أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط راجع به فرمایش مرحوم شیخ بود و اشکالاتی که به ایشان متوجه شده بود. به این اشکال رسیدیم که مرحوم شیخ فرمودند شرط صحت مبیح اگر به طور صریح در ضمن عقد بیع ذکر بشود جز تأکید اثر دیگری ندارد، یعنی خیار همون خیار عیب است با همه احکام آن قبل از احداث حدث و تغییر عین مخیر است مشتری بین الفسخ و بین اخذ العرش و بعد از تلف عین یا تغییر عین احداث حدث در عین حق فسخ ساقط می شود و تنها مشتری حق عرش دارد. این خیار عیب است و تصریح به شرط و صحه خیار عیب را تبدیل به خیار شرط نمی کند. یعنی به نظر مرحوم شیخ اگر بگوید اشتریت هذه الجاریه به شرط ان تکون کاتبتن، بعد از احداث حدث در این جاریه باز میتواند مشتری اگر فهمید این جاریه کاتبه نیست فهم کند بیرا. احداث حدث در جاریه در روایات تفسیر شده، در روایت صحیحه داریم، صحیحه علی ابن رعاب حدیث 1 باب 4 از ابواب الخیار. و مل حدث قال ان لامت او قبل او نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء فقد انقضى الشرط. خب پس اگر جاریه ای را بخرد به شرط ان تكون كاتبتا فاحدث فيها حدثا كان لامتها ثم وجدها غیر کاتبه حق فرق دارد، اما اگر جاریه خرید گفت به شرط ان تکون صحیحتن بعد از احداث حدث فهمید این جاریه معیوبه هست حق فرق ندارد، فقط میتواند عرش بگیرد. مرحوم آی خویی فرمودن این فرمایش تمامه به خاطر اینکه اطلاق صحیحه زراره که دیروز خوندیم فرمود منشترا شیئا بهی ایوان فاحدث فیه حدثا ثم علم بالعيب امضی علیه البیت. اگر کسی شیء معیب بخرد بعد از احداث حدث، یعنی بعد از این که تغییری در این عین ایجاد شد، پارچه بود بریده شد، گندم بود آرد شد، برنج بود خیس خورد، احداث حدث شد، بعد علم به عیب پیدا کرد مشتری، حق فرق ندارد. این صحیحه زراره اطلاق دارد. در روایت یونس هم این مطلب آمده بود. عن یونس فی رجل اشترا جاریتن علا انها ازراء فلم یجدها ازراء. شخصی جاریه ای را می خرد به شرط این که باکره باشد، بعد می بیند که باکره نیست. خب احداث حدث شده و الا از کجا فهمید که باکره نیست؟ حد اقل لامتها، حد اقل نظر الى ما یحرم النظر قبل الشراء، که در صحیحه علی ابن رعاب فرمود حدث به این است که ان لامتها او قبلها او نظر الى ما یحرم النظر الیها. حدث احداث حدث بود. خب بعد از احداث حدثه که فهمیده که این جاری از راع نیست. حضرت فرمود یرد علیه فضل القیمه اذا علم انه صادق، اگر بدانند که این مشتری راست میگوید به او عرش میدهند. سخن از فضل به میان نیامد. با این که شرط شد باکر بودن جاریه، اما همون احکام خیار عیب رو داشت. یعنی بعد از احداث حدث دیگر حق الفرق برای مشتری باقی نماند. عرض میکنم حضرت امام مناقشه فرمودند در این مطالب. فرمودند که اگر مشتری در ضمن عقد بیع شرط بکند که مبیع صحیح باشد، وجهی ندارد که ما این را تأکید خیار عیب بدانیم. چرا ما این را خیار عیب بدانیم؟ این خیار تخلف شرط است. این که ما حمله بر تأکید بکنیم خلاف ظاهره. اشتراط صریح، اشتراط صریح وصف صحه یک شرط مستقل است و خیار تخلف شرط دارد. چرا ما بگوییم تأکید خیار ایمان؟ این اشکال حضرت امام به نظر ما اشکال واردی هست. حالا عرض میکنم به نظر ما این دو روایتی که استدلال شد برای این که تصریح به شرط وصف صحه هیچ تأثیری ندارد، خیار را از خیار عیب تا تبدیل به خیار تخلف شرع نمی کند که فرمایش مرحوم شیخ است. استدلال هم کرده اند به این دو روایتی که خونده شد، صحیحه زراره و روایت و این روایت یونس، هیچ کدام از این دو صحیحه دال بر این مطلب نیست و حق با حضرت امام است که خیار در موارد شرط صریح و فسحه خیار تخلف شرط است. چرا؟ برای این که راجع به روایت یونس که روایت دوم هست، اولا مشخص نیست که این حدیث از امام است یا فتوای خود یونس است. عن اسماعیل ابن مرار عن یونس فی رجل اشترا جاریتا علا انها ازراء فلم یجدها ازراء قال یرد علیه فضل القیمه. قال مشخص نیست که یعنی قال الامام علیه السلام یا قال یونس. یونس ابن عبدالرحمن فقیه بود، فتوا می داد، در روایات ارجاع دادن مردم را که اخذ معالم دین بکنید از یونس ابن عبدالرحمن. او مجتهد بود، شاید نظر اجتهادیش این بوده است. نظر اجتهادی یونس برای ما اعتبار ندارد. هذا اولا. ثانیا سند این حدیث دوچار مشکل است. اسماعیل ابن مرار توثیق خاص ندارد. تنها در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نام اسماعیل ابن مرار برده شده. مرحوم آی خویی معتقد بود مثل صاحب وسائل که این عقیده رو داشت که طبق اون چه که قمی در دیباجه کتاب گفته، تمام روایات این کتاب تفسیر رو از ثقات نقل می کند. ما وصل الینا من طریق ثقات و میگوین اطلاق دارد. اما تعبیر این است که ما در این کتاب نقل نمی کنیم مگر اون چه که ثقات روایت کردن. مبنای آی خویی وفاقا لصاحب الوسائل و صاحب المستدرک این است که این اطلاق دارد، اما از مشایخ بلا واسطه و یا مشایخ مع الواسطه. ما عمده اشکالی که داریم به این نظریه اینه که اصلا این دیباجه معلوم نیست کلام علی ابن ابراهیم قمی باشد، چون بعد از این دیباجه تازه میگه حدثنا ابوالفضل العباس قال حدثنا علی ابن ابراهیم، یعنی این دیباجه معلوم نیست که نوشته علی ابن ابراهیم یا نوشته ابوالفضل العباس که یکی از امامزاده های زمان علی ابن ابراهیم قمی بود. دیباجه چند صفحه است؟ در ضمن دیباجه میگه ما از ثقات نقل میکنیم. دیباجه که تموم میشه شروع میکند ابتداء کتاب تفسیر، میگه حدثنا، چند صفحه بعد از دیباجه میگه حدثنا ابوالفضل العباس از نوادگان امام موسی بن جعفر علیه السلام قال حدثنا علی بن ابراهیم القمی. خب این دیباجه مال علی بن ابراهیم قمی از کجا؟ اصلا معلوم هم نیست مال شاگرد علی بن ابراهیم جناب ابوالفضل العباس باشد، شاید مال شاگرد علی بن ابراهیم است و ما نمیشناسیم که اینها چه کسانی بودند، خودشون ثقات بودند یا نبودند. علی بن ابراهیم اگر این دیباجه رو مطمئن بودیم نوشته بود، و علی بن ابراهیم ثقه بود. ولی چه کسی میگوید علی بن ابراهیم این دیباجه رو نوشته؟ ما نمیگهیم. آخه این دیباجه از کجا مال علی بن ابراهیم قمی؟ و این رو هم توجه کنید که این تفسیر قمی مرحوم آقا بزرگ تهرانی در حرف تا در ازدریه فرموده است که یک مجموعه نیست از چند کتاب تفسیر، بخشیش تفسیر علی بن ابراهیم قمی است. و لذا در این کتاب گاهی میگه که رجع الی تفسیر علی بن ابراهیم، برگردیم به تفسیر علی بن ابراهیم. در این کتاب چندین بار این جمله به کار رفت، رجع الی تفسیر علی بن ابراهیم. و از کسانی نقل می کند در این کتاب که اینها در طبقه مشایخ علی بن ابراهیم قمی نبودند، اینا در طبقه معاصرین علی بن ابراهیم قمی بودن، مثل ابن عقده. و اونقدر اینها زیادن که اصلا بعید است علی بن ابراهیم از اینها این کتاب رو نقل کرده باشه. به هر حال پس این کتاب ثابت نیست که کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی باشد، و این دیباجه هم معلوم نیست مال علی بن ابراهیم قمی باشد، و لذا اسماعیل بن مراد توثیق ندارد. این هم اشکال دوم. اگر اسماعیل بن مراد ثابت می شد از مشاهیری است که اجلاء اصحاب از او حدیث نقل کردن، این طریق عرفی بود به کشف وثاقت او. اما این مطلب ثابت نیست که مشاهیری از اسماعیل ابن مرار از مشاهیری بوده است که اجلاء اصحاب از او حدیث زیاد نقل کرده باشند تا ما از این طریق کشف وثاقت اسماعیل بن مرار بکنیم. 200 حدیث در فقه، در احکام الزامی فقه که معلوم نیست داشته باشد، حدیث در تفسیر، حدیث در عقاید. اونی که مهمه اینه که در احکام الزامیه فقهیه اکثار روایت بکنن اجلا از یک شخصی، و الا در عقاید که وثاقت معتبر نیست، در تفسیر که وثاقت معتبر نیست. به هر حال استاد ما که مبنایش این بود که هر کس که مشهور بود ولم یرد فیه قدهن، ما کشف می کنیم که ثقه هست، اطمینان پیدا می کنیم ثقه هست، اسماعیل ابن مرار رو توصیق نکرده. حالا شما که مطمئن نیستید میفرمایید ظاهرا در احکام الزامیه فقهیه حدیث نقل کنن اجلا. حالا اشکال سوم این است که این روایت در مورد عیب نیست. اشترا جاریتن علا انها ازرا، باکر بودن جاریه این شرط وقت کماله، و الا جاریه سیده که معیوب نیست. شاید اغلب جواری سید بودن، این می شود وصف کمال. در این مورد فقد وصف کمال که شرط شده بود، امام فرمود یرد علیه فضل القیمه، و اگر ثابت بشود این حدیث از امام است و اجتهاد یونس نباشد و سند از ناحیه اسماعیل ابن مرار هم مشکل نداشته باشد، ما تعبدن در مورد جاریه اون رو میپذیریم. ولیکن این ربطی به بحث عیب ندارد، یک تعبد خاصی می شود در خصوص شراء جاریه با شرط وصف بکارد. احتمال این که شارع در فروج احتمام خاصی دارد، حالا که این مشتری احداث حدث کرد در این جاریه، امام بفرماید که دیگر فرق نکن عرش بگیر، به خاطر احتمام در امر فروج، این دلیل نمیشه که در جاهای دیگر هم ما بگیم امام فرموده است که بعد از احداث حدث فرق نکنید و عرش بگیرید. به هر حال مورد این حدیث شرط وصف کمال است، نباید استدلال کنید به این حدیث در مورد شرط صحت، و فضل خود شما منتظر نیستید که در موارد وصف کمال اگر وصف کمال تخلف پیدا کرد مشتری عرش دارد، حق فرق ندارد بعد احداث الحدث. شما به این ملتزم نیستید، شما ادعاتون این بود که شرط صحت صریحا این جز تأکید چیز دیگری نیست، و استدلال میکنید به یک حدیثی که ربطی به شرط صحت نداره. و اگر این حدیث ثابت میشد از امام اسماعیل ابن مرار رو هم درست میکردیم، توصیق میکردیم، نتیجه بود یک تعبد خاصی بود در مورد شراء جاریه، پس این حدیث ارتباطی به مقام ندارد. اما صحیحه زراره تیبو، پس اکثر زنها معیوبن. نه، خلاف خلقت اصلیه که مردها را هم معیوب کردید، بالاخره مردها سنت پیامبر اکرم این است که الختان سنت، پس شما مردها رو هم میفرمایید معیوبن، چون مقتولن ناقصن از خلقت اصلیه، این که معیوب نمیشود. مشهور قائلن که سیبوبت جاریه عیب نیست، عیب عرفی نیست، و سیبوبت بله دختری که باید در خانه پدر باکره باشد سیبوبت او عیب است، اما سیبوبت جاریه که خرید و فروش می شود که عیب نیست. یا زن بیوه، زنی که یک بار شوهر کرد، شوهرش او را طلاق داد یا فوت کرد، سیب بودن او که عیب نیست، فقط سیب بودن دخترهایی که در خانه پدر هستن ازدواج میکنن عیبه. اما جاریه، زنانی که شوهرشون اونا رو طلاق میدن فوت میکنن شوهرشون، این که عیب نیست. پس این روایت مربوط به مقام نمیشه. فتواش برای عوام حجته، اما نه اینکه ما در مقام استنباط احکام معامله حدیث بکنیم با کلام یونس بن عبدالرحمن. از کجا؟ از کجا؟ فقیه بود، امام ارجاع میداد به فقهای اصحاب. از کجا مطمئن هستید که اینها اشتباه نمی کردن؟ چرا؟ فتوای فقیه حجته، و الا امام ارجاع میداد به روات، روات اشتباه نمی کردن در نقل حدیث؟ اگر مجتهد در اجتهادش اشتباه بکند مثل راوی در روایتش اشتباه کردن، و امام ارجاع میداد به روات، به فقها، اشتباه هم می کنن، خب ملاقات با حجیته فتوای فقیه و یا حجیت روایت راوی ندارد. چرا؟ خب در کتابش فتوای خودش رو نمیگفته؟ من نمیدونم، شما مستنداتتون رو ارائه بدید. اما حدیث دیگر صحیحه زراره، اون رو دقت کنید. ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار، خوب دقت کنید، لم یتبرع الیه ولم یبین له. این جمله رو در نظر بگیرید. فرمود هرگاه کسی متاعی بخرد که دچار عیب هست، لم یتبرع الیه، بایع تبریع از عیوب نجسته باشد، ولم یبین له، و بایه عیب این متاع رو به مشتری نگفته باشد، در این صورت حضرت فرمود فعهدت فی بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء انه یمضى علیه البیع و یرد علیه به قدر مانقه. اگر بنا بود مشتری شرط کرده بود در بیع وصف صحت را، این تعبیر که این مشتری متاعی خرید که عیبش را به او نگفتند، این تعبیر تعبیر مناسبی نبود. باید تعبیر می کردن متاعی خرید با شرط این که صحیح باشد. این که در روایت فرمود اگر کسی متاعی بخرد که عیبش را به او نگویند، او بعد از احداث هدف حق عرش دارد، عرفاً انصراف داره از اونجایی که مشتری متاع را میخرد و شرط میکند و التزام میگیرد از بایه که ملتزم باش که این متاع صحیح هست. این روایت ظاهر سکوت بایه انصراف داره از تصریح بایه به صحیح بودن مبیع. ولم یبین له، ظاهرش اینه که توضیح نداد راجع به عیب. اگر بیاد بگه اگر معیوب بود من پس میگیرم یا ملتزمم که معیوب نباشد، تعبیر نمی کنن لم یتبرأ الی از ولم یبین له لا اقل من شبهت الانصراف. پس این روایت اطلاقش محرز نیست به فرض شرط و صحت صریح. حالا اولا و ثانیا، عرفاً برخی از خطابها مفادشون حکم حیثی است، یعنی اگر در روایت آمد البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، عرف میگه یعنی فاذا افترقا وجب البیع از حیث خیار مجلس. چه جور حکم حیثی؟ یا در مورد خیار حیوان حضرت فرمود اگر در ظرف سه روز که حیوان را خرید احداث هدف کرد، دیگر خیار حیوان ندارد. این یعنی فلا شرط هست، دیگر خیار ندارد. خب این دارد یعنی این خیاری که برای حیوان ثابت است در ضمن سه روز با احداث هدف از بین می رود. این روایت هم بعید نیست که مفادش همین باشه که خیار این حکمش اینه، کار نداره به سایر خیارها. هر کس که کالای معیوب بخرد بایع به او نگوید که این کالا معیوب است، بعد از احداث حدث که متوجه عیب شد می تواند عرش بگیرد. این بیش از این که حکم شراء معیب رو به ما هو بیان میکنه، کار نداره به سایر حیثیات. حیثیت شراء معیب اینه، منافات داره که حیثیت خیار تخلف شرط این باشه که حق الفصل ثابت است. شاهد بر این عرض من اینه، شاهد بر این عرض من اینه که اگر تصریح میکرد این مشتری، مشتری میگه آقا من این رو میخرم به شرط این که صحیح باشه، هر وقت بفهمم معیوبه ولو بعد از کار گذاشتن این کولر، ولو بعد از رنگ کردن فرض کنید این ماشین، بفهمم معیوبه بتوانم فرض بکنم، باید بکنم قبول میپذیر. آیا این روایت اینقدر ظهور داره که بخواد الغا بکنه شرط خیار را سواء قبل احداث الحدث او بعد احداث الحدث، یعنی این روایت بخواد بگه نه بی خود شرط کردی که بعد از احداث حدث حق فرض داشته باشی، آیا ظهور داره این روایت که این ارتکاد و عقلا رو رد بکنه در جایی که صریحا مشتری در ضمن عقد به میگه آقای بای من اینو میخرم به شرط این که صحیح باشن، اگر ثابت بشود که این جنس معیوب است من حق دارم فرق کنم هر چی بفهمم هر تا بعد از احداث حدث. شما میفرمایید که باز این صحیحه زراره میگوید که این مشتری بعد از احداث حدث حق فرق ندارد، خیلی بعیده. در مورد شراء معیب این حس حکمش اینه که بعد از احداث حدث حق عرش دارد، اما حیث های دیگر خیار تخلف شر اونها حکم خودش رو داره. شرط ارتکازی خیار عیب رو شارع براش این حکم رو قرار داد که بعد از احداث حدث حق فرق ندارد، و چه بسا در میان عقلا هم این مطلب هست که بعد از احداث حدث اگر جنس معلوم بود حق عرش دارد حق فرق ندارد، خیلی واضح نیست. اما در جایی که صریحا شرط می کنند صحت مبیع را که ظاهرش اینه که من مشتری حق فرض دارم هر کی متوجه بشم، اون خلاف ظاهره که بخواد این روایت در مقابل این ارتکاز عقلا بخواد رادع باشه. ولذا ما معتقدیم در موارد شرط صریح و صحه بعد از احداث حدث هم حق فرق دارد، هم ممکن است ملتزم بشویم به عموم خیار عیب، حق عرش هم دارد، هیچ محذوری نداره. یه نکته عرض کنم اون بحث رو فعلا تمام کنیم، و اون نکته اینه که ما یک روایت صریح نداریم که بگه قبل از احداث حدث حکم خیار عیب چیه. کسی که جنس معیوب خرید قبل از احداث حدث فهمید این جنس معیوب بوده، حکم چیه؟ مشهور میگن مخیره مشتری بین الفرق او اخذ العرش اذا کان قبل احداث الحدث. مرحوم آی خویی فرمودن که چون روایت دال بر تخییر بین الفرق و اخذ العرش نیست، مفاد روایات اینه که قبل از احداث حدث فقط مشتری میتونه فرق کنه، زیرا حق عرش نداره، بعد از احداث حدث فقط حق عرش داره. ما عرضمون اینه که قبل از احداث حدث اصلا روایت صریحی نداریم که دال بر این باشه که مشتری میتونه فرق بکنه، اما تعییرن او تخییرن هیچ کدام دلیل صریح نداره، فقط مفهوم همین صحیحه دلاله که فرمود اگر مشتری جنس معیوب بخرد احداث حدث بکند یمضا علیه البیع و یرد علیه به قدر ما نقد. مفهوم این جمله اقتضا میکنه بگیم معلوم میشه که حکم احداث هدف با حکم قبل از احداث هدف فرق میکنه. اگه فرق نمیکرد امام قید احداث هدف رو ذکر نمیکرد. و الا هیچ روایت صریحی ما پیدا نکردیم که بفرماید قبل از احداث هدف مشتری جنس معیوب رو میتونه فرق کنه یا میتونه عرش بگیره. ابدا ساکت. فقط بعد از احداث هدف فرمود میتونه عرش بگیره. منتها ما به مفهوم صحیحه زراره تمسک میکنیم، میگیم بعد از احداث هدف عرش معلوم میشه قبل از احداث هدف حکم فرق میکنه. اما حکم چیه؟ باید به قواعد رجوع کنیم. فقط همین مقدار میفهمیم که حکم شراء معیب قبل از احداث هدف بفهمیم معیبه، با اونجایی که بعد از احداث هدف بفهمیم معیبه حکمشون فرق میکنه. اما چقدر فرق میکنه؟ آیا قبل از احداث هدف فقط میتونه فرق کنه کما علیه سید القوری، یا میتونه مخیر بین الفتح و العرض کما علیه المشهور؟ روایت ساکته. هیچ روایتی هم راجع به این مطلب توضیح نداده. ببینیم مقتضای قاعده چیه. مفهوم قید، مفهوم وقت، مخیره فقط میتونه فرق کنه یا میتونه حتم بگیره؟ میتونه حتم بگیره؟ حتم میتونه بگیره؟ آره دیگه. یوم دا علیه هم